دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، در ادامه گفتگوهای سیاسی ما در این بخش همراه می‌شویم با خانم کتایون رجبی، خواهر سام رجبی از فعالین محیط‌زیست که اکنون در بازداشت می‌باشند با همراه 7 تن دیگر از یارانشان. و امروز که ما در سخن هستیم با هم، حدوداً 13 ماه می‌باشد که از بازداشت فعالین محیط‌زیست گذشته. 4 دادگاه هم برگزار شده، آنها را مجبور کردن که وکیل نداشته باشند و در 2 دادگاه 3 و 4 حضور یکی از فعالین محیط زیست در آنجا مشاهده نشد که خانم نیلوفر بیانی بود. در این مورد و با توجه به پرونده تا کجا پیش رفته، دادگاه چگونه برگزار شد، چرا پشت درهای بسته بود، چرا فعالین محیط زیست وکیل ندارن، از جمله آقای سام رجبی که داشتن ولی گفته شده از طرف روزنامه میزان که او وکیل خود را عزل کرده، در این مورد همراه می‌شویم با خانم کتایون رجبی و آخرین آگاهی‌ها را دریافت خواهیم کرد. درود دارم خانم رجبی و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
خیلی ممنون، مرسی. ببینید، اینجوری بودش که قبل از اولین جلسه دادگاه 10 بهمن بود، منتها فکر میکنم یک هفته قبل از شروع دادگاه، جلسه اول دادگاه، این بچه‌ها رو میبرن به شعبه 15 که آقای صلواتی اونجا کفرخواست رو میخونن برای تک تکشون. بعد نوبت برادر من که میشه، به برادر من میگن وکیل تو معرفی کن، برادر منم میگه که آقای آقاسی هستش وکیلش، و بعد ایشون میگن که نه، بهتره که وکیلت عوض بکنی، وکیلت وکیل محیط حقوق بشر هستش و صلاح نیستش که در این پرونده باشه، برو برای خودت وکیل دیگه پیدا کن. و بعد تماس گرفت با مادرش و بعد اعلام کردش که آقای آقاسی رو از نخواهد کرد به خاطر اینکه به وکیل دیگه اعتماد نداره و اطمینان نداره، به همین خاطر وکیلش رو نگه میداره. ما به طور اتفاقی صبح روز 10 بهمن خبردار شدیم که دارن بچه ها رو میبرن به طرف دادگاه، ولی آقای آقاسی، من با آقای آقاسی تماس گرفتم که شما به دادگاه میرین، ایشون گفتن که نه، برای من دعوتنامه ای نیومده و من خبر از شروع دادگاه ندارم. ولی ما متوجه شدیم که سام هم هست و سام اولین جلسه دادگاه رو بدون حضور آقای آقاسی اونجا بود. بعد از اینجا به بعد جالب میشه که 12 بهمن سام باز با خونه تماس میگیره، میگه من به هیچ وجه وکیلم رو از نخواهم کرد و اگر مجبور بشم خودم از خودم دفاع خواهم کرد. 13 بهمن دوباره جلسه دوم دادگاه بود، باز به همین ترتیب آقای آقاسی دعوت نشدن، برادر منم آقای آقاسی رو از نکرده بود، از طرف دادگاه هم آقای آقاسی ابلاغیه نیومده بود، بنابراین همه چیز مثل سابق بود. و خب از نظر قانون هم این نقض قانونه که شما بدون حضور وکیلتون محاکمه بشین. در همین این بود که در توییتر آقای فرهانی که مثلا ایشون رو نمیشناختم، در توییتی اشاره به نام من کردم و آقای آقاسی و گفتن که برادر من 9 بهمن ماه، یعنی 1 روز قبل از تشکیل دادگاه، آقای آقاسی رو عزل کرده. که من گفتم که شما از کجا خبر دارید؟ شما مگه از جزئیات پرونده خبر دارید؟ شما مگه خبرنگار هستید؟ ایشون گفتن که اگه شما خبر ندارید دلیل بر این نمیشه که اینجور باشه. گفتم آخه چطور میشه؟ ما نمیدونیم، وکیل نمیدونه، خانواده نمیدونه، هیچ کس اطلاع نداره، فقط ایشون دارن. که بعد دیگه شروع کردن گفتن که نه، اینجور هستش. و من خواهش کردم که خب اگر ایشون مدرکی دارن، سندی دارن، جای نوشته شده، خب این رو به ما نشون بدن. که بعد چند روز بعدش که میشه 21 بهمن، برادر من به خونه زنگ میزنه و میگه که بهش گفتن که تو که زیاد حالا نمیمونی و حکم بیشتر از 1 سال نیست، 1 سالم که اینجا بودی، بهتره که وکیلتو عزل بکنی. و من فکر میکنم که این بدن من تحت فشار قرار گرفته. چرا؟ چون ببینید یک بار دوازدهم یعنی دهم دادگاه تشکیل میشه، آقای فرهانی ادعا میکنن که 9 بهمن برادر من عزل کرده آقای عباسی رو، ولی 12 بهمن برادر من یک حرف دیگه میزنه، 16 بهمن یه سه‌شنبه که ملاقات با مادرش داشته اونجا هم هیچ حرفی از عزل آقای عباسی نگفت گفته، و بعد یک دفعه 23 بهمن برادر من تلفن رو میکنه و من هنوز خودم از این داستان خبر نداشتم که آقای فرهانی توی تویتر این رو باز اعلام میکنن که دیدید حالا عزلش کرده برادرتون آقای عباسی رو عزل کرده، که این خب یه خورده عجیب بود و اینکه چرا ایشون قبل از ما خبر داشتن. و بعد خب لحن صحبتشون بسیار بد بود، توهین به من، به خانواده من، به آقای عباسی، و خب ایشون کارش خبرنگاری نه قضاوت در مورد پرونده. این
از کدوم خبرنگار کجا هستن ایشون؟
ایشون خبرنگار قوه قضاییه هستن، سردبیر میزان، و خب این به نظر من حالا هر داستانی هم هست ایشون در سمت و مقامی نیستن که بخوان اینجور خبرها رو پخش بکنن، و اینکه بیان در صفحه تویتر بیان به طور علنی توهین به من و خانواده من و وکیل ما بکنن، این کارشون کار خوبی نبود. و خب خیلی هم عجیب هستش که چطور میشه که بعد از تویت ایشون برادر من بعد به خونه تلفن میکنه، که من اعتقاد دارم که تحت فشار بوده برادر من. و بعد جلسه سوم و چهارم دادگاه که تشکیل میشه، خب ما بیخبر هستیم اصلا از وضعیتش، چون وکیلی از طرف ما اونجا حضور نداره، عملا برادر من اونجا بدون وکیل هستش. ما نمیدونیم که کی این دادگاه ها تشکیل میشن، چه اون تو میگذره، ما کاملا بیخبر هستیم. و بعد خبرم اومد از نیلوفر بیانی، که نیلوفرم انگار در 2 جلسه آخر دادگاه به دادگاه نیاوردنش، به دلیل اینکه در جلسه اول و دوم اعتراض به حکمش کرده و اینکه اشاره کرده که شکنجه شده و تحت زیر شکنجه مجبور شده اعترافاتی رو بکنه.
بله، و همین کمپینگ من هم شکنجه شدم و به راستی در اینجا متوجه میشیم. خانم رجبی، شما 2 نامه سرگشاده در ماه گذشته داشتین، یکی به آقای رحمان جاوید، دکتر رحمان جاوید که مسئول کمیسیون حقوق بشر در ایرانه، یکی هم یک نامه سرگشاده به محمود صادقی، یکی از نمایندگان مجلس، در این مورد داشتین. دستاورد این نامه هاتون چی بوده؟ آیا پاسخی گرفتین؟ تاثیرات چی بوده؟
ببینید، برای من برای آقای جاوید رحمان که نوشتم جواب گرفتم، پیغام برای من فرستاده شد که این نامه روی میز ایشون هست و دارن رسیدگی میکنن، و تا جایی که میدونم رسیدگی هم شده. آقای صادقی نه، متاسفانهشون در تویتر خیلی اکتیو هم هستن، من تعجب میکنم که هیچ گونه جواب به من ندادن، یا یک شاید یه پیغام کوچیک، هیچ، من رو خیلی خوشحال میکرد، ولی خب متاسفانه اونجا هم هیچ گونه عکس العملی نبود. علتی هم که من برایشون نوشتم این بودش که فکر میکنم 2 هفته پیش توییت کردن که شورای امنیت قرار جلسه بذاره، و اینکه دوباره تاکید کرده بودن که وزارت اطلاعات هم از بیگناهی بچه های محیط زیست خبر میده. ولی خب من راستش دیگه اینجور خبرها رو بهشون خیلی اعتماد ندارم، به خاطر اینکه نزدیک 13 ماهه که مرتب این اخبار رو ما میشنویم که بله اینا بیگناه هستن، وزارت اطلاعات این رو میگه، محیط زیست اون رو میگه، ولی در نهایت نه آقای روحانی هرگز نظرشون رو در مورد این بازداشت گفتن، و نه من اونجا حرکتی دیدم که به طرف آزادی این بچه ها باشه.
خانم رجبی، البته نگفته نماند، برای شنوندگانم توضیح بدیم که بازداشت فعالین محیط زیست فقط مختص به تهران یا بازداشت 8 تنی که ما اکنون سخن میگیم نیست، بلکه به شکل گسترده هر روز ما خبر رو میشنویم. عمدتا در کردستان، در مریوان، در شهرهای دیگه فعالین محیط زیست و حمایت‌های جهانی خانم رجبی، حتی هنرپیشگان بزرگ هالیوود که خودشون فعالن تو زمینه حقوق حیوانات و محیط زیست هم حمایت کردن از بازداشتی‌های محیط زیست و انعکاس خیلی گسترده‌ای داشته و احکامی که صادر شده انسان رو دچار شگفتی می‌کنه که فرزندانی که برای حفظ محیط زیست، حفظ حتی حیواناتی که رو به انقراضن تلاش میکردن نسل اونها را نگه دارن، چرا یک همچی به قول خودشون اشد مجازات میرسن؟ و شما خودتون الان چه چشماندازی دارین؟ چه راههای دیگه میشه انجام داد؟ آیا با تلاش کرد دوباره برای وکیل دیگری؟ نظرتون چیه؟
وکیل دیگه که نه، تلاش دیگه اولا که دیره، چون وقتی که محاکمه شروع بشه که دیگه وکیلی نمیتونه بیاد دخالت بکنه، حتی وکیل خودشم اگر میخواست وارد قضیه بشه که در جلسه سوم دادگاه اصلا قانونی نیستش، بعد از جلسه اولیشون حضور پیدا میکردن. در مورد تلاش هایی که ما برای آزادی بچه ها میکنیم، من شخصا در مورد برادر خودم میتونم بگم که لحظه ای آروم نخواهم نشست تا از زندان آزاد بشه و تلاش های ما همچنان ادامه داره، در سطح جهانی هم هستش، خیلی نهادهای مختلف هستن که به ما کمک میکنن، با ما هستن. و اینکه این چه مسئله هستش، من واقعیتش من مرتب اخبار رو میخونم که بچه های محیط زیست در جاهای مختلف کشور دستگیر میشن، ولی راستش شناختی روی اونها ندارم، نمیدونم که به چه علتی دستگیر میشن. ولی این داستانی که ما گرفتار شدیم، من فکر میکنم شخصا به این نتیجه رسیدم که این یک اختلافیه که من از سیاست ایران خبر دارم، نه در جریاناتش قبلا بودم، فقط میدونم این که خب وزارت اطلاعات یک سازمانی هستش که برای امنیت کشور هستش و کار اونهاست، و چطور میشه که وزارت اطلاعات امروز ما خبر نداشته اگر چیزی بوده. و باز سال بعدی من اینه که چرا وزارت اطلاعات از خودش دفاع نمیکنه، که نمیگه که شما چرا این، بالاخره اینم یه توهین به وزارت اطلاعات که میگه که اینا بیگناهن، اونا میگن نه نیستن. خب امنیت کشور دست کدوم یکیشونه؟ این یک، من فکر میکنم که سوالیه که، یعنی سوالی که شما ازم میکنین جوابش رو هیچ کدوم از ما نداریم. من نمیدونم که داستان چیه، فقط این رو میدونم و مطمئن هستم که ما بازیچه یک بازی بد شدیم.
آرزو داریم با توجه به تمام تلاشایی که شده، چه بین‌المللی، چه داخلی، چه در میان مجلس نمایندگانی که هستند، در این تضادهایی که بین وزارت اطلاعات و سپاه اطلاعات این هست، بتوانیم شاهد آزادی فرزندان ایران باشیم که باز هم برگردن در دفاع از محیط زیست، حفظ خاک، آب و حیواناتی که دچار انقراض هستند در ایران تلاش کنند. خانم رجبی، سپاس از حضورت. اگه سخنی هست برای پایان بفرمایید.
من فقط امیدوارم که به زودی این تمام بشه، چون با توجه به بالاخره سختی که خود زندان داره و من فکر میکنم که بدترین قسمتش هم مادرهاشون هستن، پدرها هستن، خانواده ها هستن که تحت فشار هستن، خیلی خیلی اذیت شدن، کم سن هم نیستن، بالاخره سنشون بالا هستش و خیلی دارن رنج میکشن. امید دارم که این زودتر تموم بشه و ما دوباره بتونیم به آرامش به زندگیمون ادامه بدیم.
با آرزو چنین روزی و سپاس از درود
بر شما.
خواهش می‌کنم. پیروز باشین خانم رجب.